بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
این چند تا روایت دیگه رو سریع بخونم تا امروزی جمع‌بندی میکنم از این روایاتی که خونده شد درباره قیام کردن در زمان غیبت. باب 12 وسائل از ابواب جهاد العدو. این باب 10 تا حدیث داره که 6 تاشو دیروز خوندیم. حدیث شماره 7 اینه که با اسنادهی عن الهیثم ابن ابی المسروق عن عبدالله ابن المصدق عن محمد ابن عبد الله السمندري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون بالباب يعني باب الأبواب فينادون السلاح فأخرج معهم. یکی از آیون این یه پیام داده و برای من که مثلا عبدالله ابن مصدق یا این محمد ابن عبدالله سمندری رو پیدا نکردم. اینا همین جزء مجهولین رجالن و توی کتاب رجالم اینا اصلا عنوان نشده، نه توصیقی هست نه مدهی، بلکه اصلا اسمشونم توی رجال نیست. هیثم ابن ابی المسروق توصیق نداره، عبدالله ابن مصدق مجهوله، محمد ابن عبدالله سمندری باز مجهوله، اصلا نه توصیقی نه جرحی، هیچی درباره شون نیست. پس سند حدیث که میشه مجهول. قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی اکونو بالباب یعنی باب الابواب، میگه من در باب الابواب زندگی میکنم. باب الابواب دقیقا این جاییه که الان بهش میگیم آستارا، اما اطراف اردبیل لب دریای خزر، همین جایی که مرز ایران و آذربایجان، اینجا میگن باب الابواب. اینی اکونو بالباب یعنی باب الابواب، من توی منطقه آستارا زندگی میکنم. فیونادون السلاح، احتمالا این یونادون السلاح این بوده که یعنی اون زمان درگیری بوده اینجا بین مسلمانان که توی آذربایجانند با اون مسیحی هایی که توی ارمنستان هستند. این سلاح یعنی جنگ با ارمنستان توی این منطقه. فیونادون السلاح فاخرج معهم، آیا من بروم به جنگ؟ قال فقال لی ارأیتک ان خرجت فأسرت رجلا فأعطیته الامان و جعلت له من العقد ما جعله رسول الله صلی الله علیه و آله للمشرکین اکان یفون لک بهی. آیا این طوری هست که اگر شما کسی رو اسیر کردی از مثلا همون ارمنی ها مسیحی ها، بعد شخصی رو که اسیر کردی شما بهش امان دادی، همونجور که پیغمبر خدا امان میداد به بعضی از اسرا، آیا بقیه به این عقد امان شما پایبند خواهند بود؟ یعنی شما که امان دادی بقیه جان و اسیر رو حفظ میکنند یا متعرضش میشوند؟ قال قلت لا والله جئت فداک ما کانوا یفون لی بهی، اونها وفا به چنین عقدی نمی کنند. قال فلا تخرج. ثم قال لی اما ان هناک سیف. بعد امام به من فرمود در این جنگ شرکت نکن، اونجا جای کشته شدنه. ان هناک سیف. صاحب وسائل خواسته از این روایت اینجوری استفاده بکنه که قیام در زمان غیبت جایز نیست و شرط قیام به سیف اینه که امام معصوم علیه السلام حاضر باشه و در زمان غیبت نمیشه جنگ کرد، در حالی که خب این حدیث چنین دلالتی نداره. موضوع حدیث اینه که توی اون منطقه آذربایجان، منطقه اردبیل، جنگی هست بین مسلمان ها و مسیحی ها. امام علیه السلام هم می فرماید که این مسلمان هایی که می خوان به اونا حمله بکنند اینا به شرایط جنگ و جهاد عمل نمی کنند. چون به شرایط عمل نمی کنند شما در این جنگ شرکت نکن. اینا امام داره می فرماید. بنابراین این حدیث دلیل نمیشه. نکته دیگر درباره این حدیث هم اینه که چون توی اون منطقه شورای کالسدون، که شورای کالسدون در واقع دومین شورای مسیحیت بوده، توی اون منطقه شروع شد، یعنی اولین کسانی که تثلیث را مطرح کردند و تثلیث مسیحیت مال همین منطقه است، یعنی همین جایی که حالا مثلا این روایت فرموده باب الابواب. تا قبل از این شورای کالسدون، تا قبل از این شورای کالسدون، مسیحیت دو خدایی بودند. اأنت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. دو خدایی، مسیحیت دو خدایی مال قبل از این کالسدون بود. توی کالسدون شورایی که اینجا برگزار شد، مسیحیت سه خدایی را پذیرفتند. این مسلمان هایی هم که با اینا میخواستن جنگ بکنه سر همین بود. بله، این حدیث فقط همین بود که چون اونا به عقد امان وفا نمی کنن شما تو جنگ شرکت نکنید. حدیث هشتم، محمد ابن علی ابن الحسین فل علل، علل و شرایه، ان ابیه، ان سعد، ان محمد ابن عیسی، ان القاسم ابن یحیی، ان جده الحسن ابن راشد، که این حسن ابن راشد توصیق نداره، ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله، ان آبائه علیه السلام، قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، که باز اینم سندش ضعیف بود. لا یخرج المسلم فی الجهاد مع من لا یؤمن علی الحکم ولا ینفذ فی الفیء امر الله. مسلمان در جهاد با کسی که ایمان بر حکم ندارد و حکم خدا را در غنیمت اجرا نمی کند شرکت نمی کنه. یعنی اگر کسی به حکم خدا در باب غنیمت عمل نمی کند یا حکم خدا را در جهاد عمل نمی کنه، مسلمان همراه او نخواهد شد. فَإِنَّهُ اِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ كَانَ مُعِينًا لِعَدُوِّنَا فِي حَبْسِ حَقِّنَا وَلِإِشَاطَةٍ. اگر کسی با این جور آدم ها به جبهه بره، کمک به دشمن ما کرده. وَلِإِشَاطَةِ بِدِمَائِنَا وَمِیتَتُهُ مِیتَتُهُ جاهلیتون. مرگش هم مرگ زمان جاهلیت است. خب این که روشن این حدیث هستن، دلالتش اینه اگر که کسی ایمان به حکم خدا ندارد و کسی همراه او به جبهه بره، همراه او یعنی زیر پرچم اوها، چنین کسی کمک به دشمن اهل بیت کرده. اینم که روشن دیگه اصلا ربطی به بحث ما نداره. حدیث نهم، و به اسنادهی عن الاعمش عن جعفر ابن محمد علیه السلام فی حدیث شرایع الدین قال بل جهاد واجب مع امام عادل و من قتل دون ماله فهو شهید. امام فرموده طبق این روایت که جهاد با امام عادل واجب است. امامش که روشنه که اینجا به معنی امام معصوم علیه السلام نیست. امام یعنی مثلا فرمانده، رئیس. جهاد با امام عادل واجبه. مفهومش هم اینه که اگر که امامی بود که عادل نبود، جهاد با او واجب نیست. نه اینکه جهاد با او حرام است. یعنی مفهوم حدیثی میشنم اگر امامی بود که عادل نبود، مثل مثلا ایرج میرزا فرمانده ارتش ایران زمان فتح علی شاه، خب جهاد با اینجور کسی تو جنگ های ایران و روس میگیم این جهاد واجب نیست، اما نه این که حرام است کسی شرکت بکنه. حدیث آخری، الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول. حسن بن علی بن شعبه رو باز یه بزرگواری گفته بود تو رجال پیدا نکردم، به هر حال همین صاحب کتاب تحف العقول دی. ایشون از علمای فاطمیین مصر و فاطمیین مصر هم حالا داستان خودشونه دارن که اصلا اینو مبصر هستن نیستن، فاطمیین اصلا مسلمان حساب میشن یا کافر حساب میشن، حالا اینه خیلی حرف داره. ان رضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون، امام رضا نامه نوشت به مأمون فرمود که بل جهاد و واجب مع امام عادل و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو شهید ولا يحل قتل احد من الكفار في دار تقیه. در موقع تقیه کشتن کفار جایز نیست. الا قاتل او باغن، مگر اینکه کسی خودش قاتل باشه، یعنی کافر، به ما و کافر قتلش جایز نیست. مگر اینکه این کافر خودش قاتل باشه، خب اون موقع قصاصش میکنند یا میکشند، یا اینکه این کافر به عنوان اینکه باقیه، باقیم اینکه بعدا انشاءالله اینو بحث میکنم، اگر یه وقت کسی علیه حکومت قیام بکنه، یه مرتبه اینکه خودش یک نفری قیام کرده، این رو بهش میگوین محارب. یه وقت کسی یک نفری قیام نکرده، یه عقبه ای داره، یه پشتوانه ای داره، یعنی کسی تحریکش کرده، سلاحش داده، یه اومده حمله کرده، به این میگوین باقی. پس باقی اونیه که علیه حکومتی قیام میکنه و عقبه دارد، محارب اونیه که قیام میکند عقبه هم نداره، یعنی یه نفری. امام علیه السلام میفرماد لا یحل، جایز نیست کشتن یکی از کفار مگر اینکه قاتل باشه یا باقی باشه، و ذالک اذا لم تحذر علی نفسک، تازه به شرط اینکه خوف جان خودت را نداشته باشی. بلا اگر میبینی مثلا کسی سب و نبی کرده نعوذ بالله، شما بکشیش خود شما را میکشن، اینجا معلوم نیست که جایز باشه شما او را بکشید. بلا اکل و اموال ناس من المخالفین و غیره، خوردن اموال سنی ها یا غیر سنی ها جایز نیست. و تقیت و فیدار تقیت واجبه، تو تقیم در زمان تقیه واجبه. بلا هنس علا من حلف تقیتن یدفع بها ظلمن عن نفسهی، اگر کسی قسم دروغ بخوره در جای تقیه کفاره ای ندارد. خب این تا اینجا 27 روایت خوندیم درباره اینکه قیام کردن در زمان غیبت جایزه یا جایز نیست. اولا این 27 روایت 4 تاش تکراری بود، یعنی یه حدیث رو صاحب وسائل دوبار نقل کرده. مثلا حدیث شماره 3 باب 10 با حدیث 6 باب 10، این دو تا حدیث یکی، یا حدیث 1 باب 13 با حدیث 10 باب 13 یک. پس 27 روایت میشه 25 تا. این 25 روایت اکثر روایات از بحث خارج بود، یعنی بسیاری از این روایات اینطوریه که میخواد بفرماید اگر شرایط شرعی جهاد وجود نداره جهاد نکنید. خب اینها که از بحث خارجه. بعضی از این روایات اخبار بود، یعنی میفرمود که هر کسی که قیام بکند تو سختی میفته، میگیرن میکشندش. اینم که خبره، این نمیگه قیام نکنید، میگه اگر قیام کردید اینطوری میشود. بعضی از این روایات هم ناظر به جریان خاصیه، مثلا فرسون مثل همین روایاتی که درباره قزوین بود یا روایاتی که درباره اردبیل وجود داره، این روایات هم ناظر به یک قضیه خاصی، یا مثلا روایاتی که مربوط به زید ابن علی ابن حسین بود یا محمد ابن عبدالله ابن حسن، این روایات هم که یعنی مورد خاص داره میفرماد، قانون کلی نمیشه. اگر که بخوایم دونه دونه بررسی کنیم، تو باب 12 حدیث 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 یه 9 تا روایتش خارج از بحث. باب 13 حدیث 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 اینا هم از بحث خارج بود. اون احادیثی که مربوط به بحث ما می شود کلن 5 تا روایته، یعنی از این 27 روایت یا 25 روایت 5 تا روایت مربوط به بس میشه. حدیث 2, 3, 5, 6 و 7 این 5 تا روایت مربوط به بس ما میشود. این 5 تا حدیث اولیش یعنی حدیث 2 باب 3 اینم خبره، مثلا میفرمود که والله لا یخرج احد منا قبل خروج امام زمان الا کان مثله کمثل فرخ طار من بکره، مثل پرنده یکی از لانه خودش بیاد بیرون. یکی نمیگوید نیایید بیرون، میگه هر که بیاد بیرون میگیرندش. پس این حدیث 2 باب 13 این هم خارج میشه، میمونه 4 تا روایت. 4 تا روایت حدیث 5 و 7 این دو تاشم که خیلی روشن بود که تقیه بود. کاتب منصور دوانیقی اومده خدمت امام میگه که آقا قیام کردن چه حکمی داره؟ خب کاتب منصور دوانیقی و اصلا گزارشگر دی معلومه که جاسوسه. پس دوتای احادیث یعنی حدیث 5 و 7 اینا هم تقیید که اینها هم نمیشه طبقش نظری داد. کلن از 27 روایت دوتا روایت میمونه، یکی حدیث 3 و یکی هم حدیث 6. حدیث 3 و حدیث 6، حدیث 3 این بود امام علیه السلام فرمود یا سدیر الزم بیتک، ای سدیر خانه نشین باش، مثل فرش تو خونه چجو بیرونش نمیبرن، شما همیشه تو خونه باش تا امام زمان علیه السلام ظهور کنه. این یک حدیث. حدیث دیگرم این بود کل رایت ترفع و قبل قیام امام زمان فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله. این کلن این دوتا روایت ده. این روایت 3 که قبلنم عرض کرده بودم از عثمان ابن عیسی نقل شده، عثمان ابن عیسی هم از رؤسای واقفی هست، نه اینکه فقط واقفی ها، جزء بنیانگذاران وقف. پس این مشکل سندی داره، حالا تا دلالتش برسه. حدیث شماره 6 اینم از حسین ابن مختار بود که اینم واقفیه. پس کلن دو تا حدیث داریم که میفرماید در زمان غیبت قیام نکنید، این دو تا روایت هم مال واقفی هاست. حالا صد کنم. اما حدیث ششم که فرمود هر پرچمی که قبل از ظهور امام زمان بالا برود صاحب این پرچم طاغوت است. این حدیث هم از نظر معنا و محتوا مشکل داره، هم از نظر اینکه معارض داره. از نظر محتوا مشکلش اینه که بفرماید هر پرچمی که قبل از ظهور امام زمان بالا برود صاحبش طاغوتی است که یعبد من دون الله، پرستش می شود به غیر خدا. پس این حدیث اینو میخواد بفرماید پرچمی که میگه من را بپرستید خدا را نپرستید، اینجور پرچمی صاحبش طاغوته. پس اگر یک کسی پرچمی بالا ببره که نگوید من را بپرستید، بگه خدا را بپرستید، این حدیث شامل اینجور پرچمی نمیشود، شامل اینجور گروهی نمیشود. این از جهت محتواش. ایشون ایشون میفرماید که جمله بستی مفهوم ندارد، طاغوتون یعبد من دون الله. قبلا من تو بحث مفهوم شرط و مفهوم بس عرض کرده بودم جمله شرطی مفهوم نداره و جمله بستی مفهوم داره، خلافا لونی که متعارف.
اگر مفهوم داره چه دلیلی داره قید تفیل از ظهور حجت بذاره؟ خب این که مطلقه، همه هر وقت که رایتی رفت بشه برای عبادت من دون خدا طاغوت.
خب حالا امام این رو فرموده اثبات شکل نفی معدا نمیکنه. خب این از جنبه دلالت، ولی اصلاً اصل حدیث معارض داره. ما این حدیث میفرماید هر پرچمی قبل از ظهور طاغوت. حدیث دیگری اینجوری داریم کل رایتن هر پرچمی که تدعو الی زلال فصاحبها طاغوت. هر پرچمی که دعوت به گمراهی بکنه صاحبش طاغوته. این خوب درسته و معلومه که این دوتا حدیث یه حکم را داره بیان میکنه، نه دوتا حکم. اگر یک حکم را بیان میکنه هر کسی که دعوت به زلالت بکنه طاغوت است، نمیشه بگوی که یکی دیگر این که هر کسی که قیام بکند چه به حق چه به ناحق اینم طاغوت است. چون عرض کردم که دوتاش یک محتواسی مضمونه، پس معارض هم داره. معارضش این حدیثیه که میگوید هر پرچمی که دعوت به زلالت بکند، نه اینکه هر پرچمی که بالا برود. با توجه به این نکته که راجبی عرض کردیم، پس کلن میمونه یک روایت درباره قیام نکردن قبل از ظهور، همین روایت عثمان ابن عیسی که امام فرمود یا سدیر الزم بیتک. و اما حالا همین یک حدیث که بفرماید بشینه تو خونتون قیام هم نکنید، این حدیث حالا چقدر قابل اعتماده؟ اون نکته که میخواستم عرض کنم اینه که واقفی ها اینها میخواستن ائمه علیهم السلام را بکشن توی جنگ و چون با امام صادق و امامان بعدی علیهم السلام اینا خیلی دشمن بودن واقفی ها، اینا میخواستن یه کاری بکنن ائمه را به کشتن بدهند. ولذا این روایتی که واقفی ها نقل کردن یعنی یه ریگی تو کفششون بوده ها. واقفی ها گاهی می اومدن قیام می کردن و هدفشون این بود که امام را به جنگ بکشانند. ائمه علیهم السلام که می فرمودن تو خونه بنشینید، مرادشون این بود که یعنی همراهی با واقفی ها کسی نکنه. حالا دو تا حدیث می خونم شاهده این مطلب. حالا از نظر تاریخی هم من میخواستم یه چند تا کتاب تاریخ بیارم که ببینید این واقفی ها چه کسانی بودن و چه جوری قیام میکردن. آدم های انقلابی بودن که با این انقلابیشون نمیخواستن خودشون جنگ بکنند، میخواستن ائمه رو به جنگ بکشن. وقتی نه زمان امام صادق بودن دیگه. آره دیگه، یعنی میخوام بگویم اتفاقی روایت میخواد بگی قیام بکنید، اما نه اینجور که واقفی ها قیام میکرده. بله یعنی از این روایت میخوام همین استفاده بکنم. توی کافی جلد 5 صفحه 23 دو تا روایتی هست، خیلی طولانیه، یعنی هر کدام چند صفحه است. حال حال سر کنید. همین است. علی ابن ابراهیم بسائل کافی جلد 5 صفحه 23. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن حسینه عن زراره عن عبدالکریم ابن عتبت الهاشم قال کنت قائدا عند ابی عبدالله علیه السلام. من خدمت امام صادق نشسته بودم. به مکه از دخل علیه اناس من المعتزله، یک گروهی از معتزله اومدن پیش امام صادق. فیهم عمرو بن عبی و واصل بن عطا و حفص بن سالم مولا ابن کبیره و ناس من رؤسائهم و ذالک هدسان و قتل البلید، همون همزمان با قتل ولید و اختلاف اهل شام بینا. فتکلمو و اکثرو و خبتو، خیلی حرف زدن پیش امام صادق. فقال لهم ابو عبدالله علیه السلام انکم قد اکثرتم علیه فاسندو امرکم الى رجل منکم بل یتکلم به حججکم و یوجز. شما خیلی حرف زدید، یه نماینده تعیین بکنید، نماینده تون بیاد حرفاتون و دلیلتون رو به من بگوید، خلاصه حرف بزنید و یوجز. فاسندو امرهم الى امر ابن عبید، امر ابن عبید رو به عنوان نماینده تعیین کردن. فتکلم فابلغ و اطال فکان فی ما قال، یکی از حرفایی که زد این بودا قد قتل اهل شام خلیفتهم، مردم شام بنی امیه رو دیگه دارن منقرض میکنن. و شتت الله و امرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دین و عقل و مروه و موضع و معدن للخلافه و هو محمد ابن عبدالله ابن الحسن. ما گفتیم که حالا که تو شام اختلاف شده، خلیفه کشته شده، ما از این فرصت استفاده کنیم یه آدمی رو به عنوان امام و خلیفه تعیین کنیم، یه کسی که هم عاقل باشه، مروت داشته باشه، جایگاهی داشته باشه. محمد ابن عبدالله ابن حسن، این محمد ابن عبدالله حسن همونه که تو روایاتی که تو وسائل بود میگه محمد ابن عبدالله ابن حسن قیام کرده، ما کمکش بکنیم یا نه؟ امام میفرمود کمک نکنید. این همون شد. فأردنا ان نجتمع علی فنبایعه، ما میخواییم با او بیعت بکنیم. ثم نظهر معه، بعد همراه او غلبه کنیم و پیروز شویم. فمن کان بایعنا فهو منا و کنا من و من اعتزلنا کففنا عنه و من نسب لنا جاهدناه و نسبنا له على بقیه برده. هر که با ما باشه با ماست، هر که با ما نبود باش می جنگیم. هر که با این محمد ابن عبدالله ابن حسن نباشه باش می جنگیم. بقد احببنا ان نعرض ذالک علیک، دوست داشتیم اینم خدمت شما بگوییم که شما حالا با مایی یا علیه مایی. فتدخل معنا، شما یه امام صادق بیای همراه ما بشین. فانه لا غنا بنا ان مثلک، ما از تو بی نیاز نیستیم. لموزعک و کثرت شیعتک، پس معلوم شه اینا از جایگاه امام و شیعیان امام میخواستن به نفع محمد ابن عبدالله ابن حسن استفاده کنن. فلما فرغ قال ابو عبدالله علیه السلام، امام علیه السلام فرمود که شما اصلا یک کلم به من بگویید، طرفدار ابو بکر و عمر هستید یا نیستید؟ اینا گفتن که آقا حالا چه کار داریم، ما طرفدار ابو بکر و عمر هستیم یا نیستیم، ما فعلا میخواییم قیام کنیم. امام فرمود نه، اینو مشخص کنید که طرفدار ابو بکر و عمر هستید یا نه. اینا گفتن آره. امام فرمود شما حتی طرفدار ابو بکر و عمر هم نیستید، به دروغ میگید که طرفدار اونایی. به خاطر اینکه ابوبکر وقتی که میخواست بمیره حکومت رو داد به عمر، با کسی هم مشورت نکرد. عمر وقتی میخواست بمیره حکومت رو داد به عثمان، با کسی هم مشورت نکرد. شما خود تو همش دارید میگویید که ما میشینیم مشورت میکنیم که کی بشه خلیفه، پس شما همون ابوبکر و عمر هم قبول ندارید. و بعد وقت امام شروع میکنه مفصله ها که کسی که دعوت داره میکنه به خودش طاغوت است و چنین و چنین. این حدیث که خیلی روشنه، پس این حدیث معنا کرد اون احادیث ها که ائمه علیهم السلام که میفرمودن و قیام نکنید، یعنی اینهایی که حتی خلاصه طرفدار ابوبکر و عمر هم نیستن، یعنی حتی سنی هم نیستن، این از سنی هم بدترن. این یک حدیث نخوندم، حدیثش خیلی مفصله. به حدیث دیگر که از اون مفصل تره صفحه 13 همین جلد 15، صفحه 13 اینه، علی ابن ابراهیم. حالا عجیب اینه که صاحب وسائل و شیعه اینجایی که داره این روایات عدم قیام زمان غیبت نقل میکنه، چرا این دوتا روایت نیاورده؟ با اینکه اینها اصلا روشن میکرد که قیام زمان غیبت جایز یا نه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن بکر ابن صالح عن القاسم ابن برید عن ابی عمر زبیری عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اخبرنی عن الدعاء الالله والجهاد فی سبیله اقبل قوم لا یحل الا لهم ولا یقوم به الا من کان منهم ام هو مباح لكل من وحد الله عز وجل و آمن به رسولهی. یبن رسول الله، به نظر شما آیا فقط یه گروه خاصی هم که اونا میتونن جنگ بکنن و جنگ با اونا حلاله، یا این که نه هر کس مسلمان بود میشود با او همراهی کرد؟ یعنی همین موضوع بحث ما همین است، آیا فقط با یه گروه خاصی حلاله بریم به جبهه؟ یعنی مثلا 14 معصوم علیه السلام فقط با این گروه خاص میشود جنگ کرد، یا هر کسی که موحد باشه و دعوت به خدا بکنه، هر کسی دعوت به خدا بکنه با او جبهه رفتن جایزه و زیر پرچم او میشه جنگ کرد. امام علیه السلام میفرماد این دومی درسته، دومی صحیحه. اگر فقط جنگ مشروط بود به اذن امام معصوم علیه السلام، امام باید بفرماید جنگ فقط مال گروه خاصیه و برای دیگران جایز نیست، در حالی که امام فرمود برای هر کسی که خدا پرست باشه جایزه. بلدی؟ این خیلی روشنه که امام علیه السلام داره میفرماد هر کس موحد است، دعوت به خدا میکنه و دعوت کرد بیاد جنگ بکنیم با این طاغوت، اینجا جایزه که زیر پرچمش بروید باش به جنگید. چرا؟ خونه حالا اون که شرایط ندارد که خونه داره، یعنی هر کسی که میتونه به جنگ، شرط جواز جنگ اینه که اون فرمانده جنگ طاغوت نباشه. همین. پس این سوال این بودا، اخوبه آیا جهاد لقوم فقط مال یه گروه خاصه؟ لا یحل الا لهم ولا یقوم به الا من کان منهم، فقط مال یه گروه خاصه برای دیگرانم جایز نیست؟ ام خوبه آیا جهاد مباحون لکل من وحد الله، برای هر کسی که توحید را قبول داره؟ بله، حالا این که کلمه جهاده، حالا صد کنیم
اگر جهاده دفاعی باشه چطور از مباح بودن و مباح نبودن
میپرسن؟
جهاد که واجبه.
خیلی نه، اگه
دفاعی
خیلی خوب. حالا پس شما با آقا قلت من اولائک، قال من قام به شرایط الله عز و جل فی القتال. اون اولائکی که باشون قتال جایزه کیان؟ امام فرمود که هر کسی که قیام بکنه به شرایط خدا در جهاد، بل جهاد و علی المجاهدین، فقبل معزون له فی الدعاء الالله عز و جل. این همون کسیه که میتواند مردم رو دعوت بکنه به دین، و من لم یکون قایمن به شرایط الله عز و جل فی الجهاد علی المجاهدین فلیس به معزون له فی الجهاد. هر کسی به شرایط رو نداشته باشه و حق ندارد که کسی رو دعوت بکنه. این حدیث خیلی مفصله، پیغمبر رو بیان کرده، صحابه رو بیان کرده، زمان تابعین، که چه کسانی میشود با اونها به جبهه رفت، با چه کسانی هم نمیشه. خلاصه یه حدیث 6-7 صفحه از حدیثشون اینه که جهاد با بنی امیه و جهاد در راه بنی عباس جایز نیست. این حدیث فقط این رو میفرمایه.
اشکالی که در اینجا هست، جهاد یکی از گروه دیگه ما حالا داریم بحث می‌کنیم که آیا این گروه دین وجود دارد یا وجود ندارد، با روایت‌ها رو معارض همدیگه قرار میدیم، در صورتی که روایتی که جهاد و دفاع را نفی می‌کنه کلاً از اساس متن و سندن ضعیف میشه.
بحث ما این نیست که جهاد واجب است یا واجب نیست. جهاد همینجور که می‌فرمایید از فروع دین مسلم و واجب و ضروریات دینم هست. اونی که ما داریم بحث میکنیم اینه که آیا جهاد شرایط خاصی داره یا نداره، و آیا جهاد در زمان غیبت مثل زمان حضوره یا متفاوته. آیا مثلا کسی که به خودشم دعوت میکنه بازم میشه در رکابش جهاد کرد یا نمیشود. اینا شو داریم بحث میکنیم. تا اینجا نتیجه شد که هیچ روایتی نه تنها نداریم بر این که در زمان غیبت قیام جایز نیست، بلکه عکسش را دلیل داریم. یعنی خیلی از این روایات بر عکس دلالت میکرد. نکته دیگرم این بود که فرق بگذاریم بین دفاع و جهاد در زمان غیبت. دفاع کردن هیچ اذنی نمیخواد، اذن از احدی هم نمیخواد، اما جهاد اذن میخواد. فرق بین جهاد و دفاع هم این نیست که بگویید وقتی دشمن به شما حمله کرده اینو میگیم دفاع، موقعی که شما میخواید حمله کنید به دشمن اینو میگیم جهاد. نه، فرقش این نیست. اگر حال به زبان امروزی بخوایم بگوییم، ما یه جنگ کلاسیکه و جنگ منظمه، این رو میگوین جهاد. اما اگر جنگ نامنظمه، این رو میگوییم دفاع. یه وقت یک نفر به یک کسی حمله کرده، به یک شخص حمله کرده، نه به یک کشور، یه دزدی مثلا به خونه یه نفر حمله کرده، اینجور میگوییم دفاع. این اذن نمیخواد، هر کسی باشه ببرش از مال خودش، از ناموس خودش دفاع کنه، اینو میگیم دفاع. که دشمن به یک شخص حمله کرده. اما اگر دشمن به یک کشور، به یک ملت حمله کرد، اونجایی که به یک ملتی حمله بشه، مثلا فرض کنید زمان کمونیستا شوروی حمله کرد مثلا به ایران، قسمت های از ایران رو گرفت، یا شوروی حمله کرد به افغانستان، این جهادی که میگوییم اینجاست. آیا اینجا هر کسی خودش باید حمله بکنه دفاع بکنه، یا اینکه اینجا اذن میخواد؟ اینه که محل بحثه ها. دقیقا مثل حالا میخوام بیام چون من گفته بودم که جهاد ابتدایی به اون معنی که ما حمله بکنیم به دشمن جایز نیست، دقیقا وضعی که الان توی کشمیر وجود داره، تو اسرائیل نه، اسرائیل همو حمله یک صهیونیست به یه فرد، به هر کیم حمله کرد او باید از خودش دفاع کنه، اجازه گرفتنم نمیخواد. یعنی اسرائیل به هر کی حمله میکنه او باید از خودش دفاع کنه، صهیونیست رو بکشد، خیلی هم خوبه، ثوابم برده، کشته شدم شهیده. اما تو کشمیر دشمن نیمده حمله بکنه به این مسلمان یا به خونه این مسلمان، به این منطقه اسلامی حمله شده. اینجا هر کسی بخواد دفاع کنه باید اذن بگیره، به الا هرچی مرج میشه تو کشوری. مثلا زمان جنگ ایران و عراق، عراق حمله کرده، درسته که اینه که سر مرزن باید دفاع بکنن، اما حمله به شخص نیست، حمله به یه نظام یا به یه کشوره. اگه ما اینجا بگوییم که اذن نمیخواد، هر کسی خودش حمله کنه به عراق، هرج و مرج میشه و هرج و مرج خودش قبلا گفته بوده گناهش از هر چیزی بزرگتره. اینجور جایی که جنگ کلاسیکه و منظمه اینه که اذن میخواد. این جهاد توی روایات به این معناست، یعنی جهاد اون موقعی که فرض کنید مثلا بنی عباس میخوان حمله کنن به دیلم یا به قزوین، اینجاست که میگیم اذن میخواد. اما یه نفر که مثلا سر مرز دشمن حمله کرد به خونه اینا، این اذن نمیخواد، بایدم دفاع بکنه. اما اگر نه به خونه ای حمله نکرده، به کشور حمله کرده، اذن میخواهد. پس فرق بین جهاد و دفاع اینه، نه اینکه جهاد یعنی حمله ابتدایی، چون گفتم حمله ابتدایی حتی زمان پیغمبرش هم بر ما ثابت نشده و نداریم که تو دین ما حمله بکنیم به یک کافری به جرم اینکه کافر یا مشرکه، این ثابت نشده.